کتاب بادبادک باز، مؤلف خالد حسینی، مترجم زیبا گنجی، پریسا سلیمانزاده اردبیلی، انتشارات مروارید، چاپ دوم، سال 1384، مشتمل بر 422 صفحه، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران. به تاریخ شهریور ماه 1386، گوینده مرجان رسولی، تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو، با بررسی ولی الله ساکی. شرح پشت جلد. 1. ایزابل آلنده. اثری شگفت‌انگیز. این داستان از جنس آن داستان‌های فراموش نشدنی است که تا سال‌ها با شما خواهد ماند. این رمان استثنایی تمام دورنمایه‌های مهم ادبیات و زندگی را در بر می‌گیرد. عشق، افتخار، گناه، ترس، رستگاری. این کتاب برایم چنان تأثیر گذار بود که تا مدت‌ها هر چیزی که بعد از آن می‌خواندم بیروح به نظرم می رسید. 2. بادبادک باز اولین رمان افغانی است که به زبان انگلیسی نوشته شده و داستانی تمام عیار را از خانواده، عشق و دوستی نقل می کند که تا قبل از آن در ادبیات داستانی سابقه نداشته است. این رمان به همان اندازه که عاطفی و جذاب است، بی اندازه استثنایی و تأثیر گذار می باشد. بوک پیج. 3. خالد حسینی در اولین رمان خود به نام بادبادک باز به دستاوردی نائل آمده که فقط تعداد اندکی از نویسندگان معاصر به آن دست یافتند. نویسنده ضمن روایتی آموزنده و روشنگر از نابسامانی‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان، شخصیت‌های پویا می‌آفریند که تلاش‌های تأثیربرانگیز و پیروزی‌های پرشورشان حتی مدت‌ها بعد از پایان کتاب در ذهن خواننده باقی می‌ماند. و شاید تنها ایراد واقعی این رمان شگفت‌انگیز این باشد که خیلی زود تمام می‌شود. گیسل تو. با تشکر و سپاس فراوان از استاد ارجمند آقای سعید سعیدپور که یاری بی‌دریغشان همواره راهگشای ما بوده است. جناب آقای منوچهر حسنزاده، مدیر محترم نشر مروارید که از راهنمایی‌های ارزندشان بسیار بهره بردیم. و جناب آقای مهندس سید علی اصغر موسوی که اطلاعات مفیدی درباره افغانستان، سرزمین مادریشان، در اختیار ما قرار دادند. صفحه 5. 1. دسامبر 2001. در سن 12 سالگی به آدمی تبدیل شدم که حالا هستم. در روزی دلگیر و سرد در زمستان 1975. آن لحظه خوب یادم هست که پشت دیواری سست و گلی کس کرده بودم و دزدکی به کوچه کنار مسیل یخ بسته نگاه می کردم. از آن روز زمان زیادی می گذرد. اما حالا متوجه شدم این که می گویند گذشته فراموش می شود چندان درست نیست. چون گذشته راه خود را با چنگ و دندان باز می کند. حالا که به گذشته برمی گردم می بینم 26 سال آزگار است که دارم دزدکی به آن کوچه متروک نگاه می کنم. روزی در تابستان سال گذشته دوستم رحیم خان از پاکستان تلفن کرد. از من خواست به دیدنش بروم. همانطور که در آشپزخانه گوشی به دست ایستاده بودم متوجه شدم این فقط رحیم خان نیست که از پشت تلفن با من حرف می زند، بلکه گذشته پر از گناه من هم هست که هنوز تقاصش را پس نداده بودم. گوشی را که گذاشتم برای قدم زدن به کنار دریاچه اسپرکلز در ضلع شمالی پارک گلدن گیت رفتم. آب دریاچه که 10-12 زورق ظریف روی آن شناور بودند و با نسیمی خنک به این سو و آن سو می لغزیدند، در آفتاب بعد از ظهر می درخشید. نگاهی به بالا انداختم و یک جفت بادبادک قرمز دیدم که با دنباله های آبی در آسمان اوج می گرفتند. بر فراز درخت های ضلع غربی پارک بالای آسیاب های بادی می رقصیدند و کنار هم در هوا شناور بودند. شبیه یک جفت چشم از فراز آسمان به سان فرانسیسکو که حالا شهر من بود نگاه می کردند. و ناگهان صدای حسن در سرم پیچید که تو جون بخواه. حسن همان بادبادکباز لبشکری. روی یکی از نیمکت‌های پارک نزدیک درخت بیدی نشستم. به جمله ای که رحیم خان قبل از گذاشتن گوشی گفت فکر کردم. مثل اینکه آخر سر یادش آمد. هنوز هم راهی برای بازگشت هست. به آن بادبادک‌های دوقلو نگاه کردم. به حسن فکر کردم. به بابا فکر کردم. به علی، به کابل، به زندگی که آن وقتها داشتیم، یعنی قبل از آن که زمستان 1975 سر برسد و همه چیز را عوض کند و از من کسی بسازد که حالا هستم. بچه که بودیم من و حسن همیشه از سپیدارهای ورودی ماشین رو خانه پدرم بالا می رفتیم و با یک تکه آینه نور آفتاب را می تاباندیم توی خانه همسایه ها و اذیتشان می کردیم. با پاهای برهنه آویزان، با جیبهای پر از توت خشک و گردو، روبروی هم روی شاخه بلند درخت می نشستیم. آینه را به نوبت به دست می گرفتیم. توت می خوردیم یا آن را به هم پرت می کردیم، می گفتیم و می خندیدیم. هنوز هم حسن را روی آن درخت می‌بینم. آفتاب از لابلای برگ‌ها روی صورت گردش می‌رقصد. صورتی شبیه عروسک چینی که از چوب سخت تراشیده شده باشد. دماغ پت و پهن و چشم‌های ریز بادامی. چشم‌هایی که بسته به نور به رنگ طلا، سبز و حتی یاقوت کبود در می‌آمد. هنوز هم گوش‌های ریز پایین افتاده‌اش را می‌بینم و آن برجستگی تیز چانه‌اش را. انگار چیز گوشتالویی بود که آخر سر اضافه شده بود. فلب شکافته‌اش را درست در سمت چپ خط میانی لب‌ها که احتمالاً کار که به آنجا رسیده یا ابزار عروسک‌ساز چینی در رفته و یا طرف دیگر خسته و بی‌دقت شده. بعضی وقتها بالای آن درخت ها حسن را راضی می کردم که با تیر و کمان جناحیش به سگ یک ششم همسایه که از نژاد آلمانی بود گردو بزنیم. حسن اصلا دلش نمی خواست این کار را بکند. اما اگر از او خواهش می کردم، اگر واقعا خواهش می کردم، رویم را زمین نمی انداخت. حسن هیچ وقت در هیچ موردی رویم را زمین نمی انداخت. در ضمن تیر و کمان باز قهاری بود. علی پدر حسن همیشه مچمان را می گرفت و از کوره در می رفت. البته آنقدر که آدم مهربانی مثل او می توانست از کوره در برود. انگشتش را تکان می داد و با دست اشاره می کرد که از درخت بیایید پایین. آینه را می گرفت و حرفی را که مادرش به او گفته بود به ما می گفت که شیطان هم با آینه نور می تاباند تا حواس مسلمانان را سر نماز پرت کند. همیشه دنبالش می گفت وقتی هم که نور می تاباند قاه قاه می خندد و به پسرش چشم قره می رفت. حسن همینطور که به پاهایش نگاه می کرد زیر لب می گفت چشم آقا جون. اما هیچ وقت مرا لو نمی داد. هیچ وقت نمی گفت که قضیه ی آینه و گردو زدن به سگ همسایه زیر سر من بود. یک ردیف سپیدار در حاشیه ورودی آجر فرش بود که به دو لنگه در فلزی پرنقش و نگار ختم می شد. آن دو لنگه در یکی پس از دیگری به ورودی ملک پدرم باز می شد. خانه در سمت راست راه آجر فرش قرار داشت و حیاط خلوت در انتهای آن. همه می گفتند که پدر من، بابای من، قشنگترین خانه را توی محله وزیرک برخان، محله نوساز و اعیان نشین شمال کابل ساخته است. به نظر بعضی ها آن خانه قشنگترین خانه در سراسر کابل بود. ورودی عریضی که در دو سویش بوته های رز بود، به خانه درندشتی با کف مرمرین و پنجره های سرتاسری ختم می شد. کف هر چهار حمام خانه کاشی های پرنقش و نگار ظریفی بود که بابا با دست خودش در اصفهان صبا کرده بود. دیوارها با کوبلنهای زربافتی که بابا از کلکته خریده بود، تزئین شده بود. یک چلچراغ کریستال هم از سقف تاق ضربی خانه آویزان بود. در طبقه بالا اتاق من بود و اتاق خواب بابا و اتاق مطالعه‌اش که به اتاق دود معروف بود و همیشه بوی تنباکو و دارچین می‌داد. بابا و رفقایش بعد از اینکه علی شامشان را می‌داد، توی اتاق روی صندلی‌های سیاه چرمی لم می‌دادند. چپق‌هایشان را پر می‌کردند. به قول بابا چاق می‌کردند و راجع به سه موضوع مورد علاقه‌شان بحث می‌کردند: سیاست، تجارت، فوتبال. بعضی وقتها از بابا می پرسیدم می شود من هم پیش آنها بروم، اما او جلوی در می ایستاد. می گفت حالا برو، الان نوبت بزرگتر هاست. چرا نمی روی یکی از کتابهایت را بخوانی؟ در را می بست و مرا با این فکر که چرا همیشه نوبت بزرگتر هاست که با او باشند به حال خود وامی گذاشت. زانو به بغل پشت در می نشستم. گاهی یک ساعت، گاهی دو ساعت و به خنده ها و پرحرفی هایشان گوش می دادم. اتاق نشیمن طبقه پایین دیوار هلالی شکلی داشت با قفسه هایی که سفارشی ساخته شده بود. داخل آنها عکس های خانوادگی قرار داشتند. عکس قدیمی و دانه دانه شده ای از پدر بزرگم و نادرشاه که در سال 1931 گرفته شده بود، یعنی دو سال قبل از به قصر رسیدن شاه. هر دو با چکمه های بلند تا زانو، تفنگ به دوش، بالای سر آهویی که شکار شده بود ایستاده بودند. عکس شب عروسی پدر و مادرم هم بود. بابا شیک و پیک با کت و شلوار مشکیش و مادرم شاهزاده خانمی جوان و لبخند به لب با لباس سفید. عکسی هم بود از بابا و نزدیکترین دوست و شریکش رحیم خان که جلوی خانمان ایستاده بودند. هیچ کدام هم لبخند نمی زدند. در آن عکس من بچه کوچکی بودم در آغوش بابا که خسته و گرفته به نظر می رسید. من توی بغل او بودم، اما انگشت هایم دور انگشت کوچک رحیم خان حلقه شده بود. دیوار هلالی اتاق نشیمن می رسید به اتاق غذاخوری. وسط اتاق هم میزی بود از چوب ماهون که 30 نفر مهمان به راحتی دور آن می نشستند. و این سلیقه بابا بود برای مهمانی های پرریخت و پاشی که تقریبا هر هفته هم برگزار می شد. در آن سر اتاق غذاخوری شومینه مرمرین بلندی بود که زمستان‌ها شعله نارنجی رنگ آتش در آن برپا بود. یک در کشویی بزرگ و شیشه‌ای به ایوانی نیم دایره‌ای باز می‌شد که مشرف بود به دو جریب از حیاط خلوت و چند ردیف درخت گیلاس. بابا و علی در باغچه کوچکی کنار دیوار شرقی سبزی کاشته بودند. گوجه فرنگی، نعنا، فلفل و یک ردیف ذرت که هیچ وقت درست و حسابی عمل نیامدند. من و حسن اسم آنجا را گذاشته بودیم دیوار بلالهای ناخوش. در ضلع جنوبی باغچه در سایه درخت‌های ازگیل خانه مستخدم‌ها قرار داشت. آلونکی گلی و محقر و ساده که حسن با پدرش در آنجا زندگی می‌کرد. در همان کلبه محقر بود که حسن در زمستان 1964 به دنیا آمد. درست یک سال بعد از این که مادرم موقع به دنیا آمدن من سر زا رفت. در آن 18 سالی که من در آن خانه زندگی کردم، فقط چند بار به داخل خانه حسن و علی قدم گذاشتم. وقتی خورشید به پشت تپه ها می رفت، من و حسن بس که صبح تا شب بازی کرده بودیم، خسته و هلاک هر کدام به سمتی می رفتیم. من از کنار بوته های رز می گذشتم و می رفتم به عمارت بابا، حسن هم می رفت به آن کلبه گلی که در آن به دنیا آمده بود، به جایی که عمرش را در آن سر کرده بود. یادم هست که آن کلبه خالی، تمیز و با یک جفت چراغ گردسوز نیمه روشن بود. دو تا تشک در دو طرف اتاق بود. وسط آنها یک قالیچه نخنمای حراتی با کناره‌های فرسوده، یک سپایه و یک میز چوبی در کنج اتاق که حسن روی آن نقاشی می‌کشید. دیوارها لخت بود، به جز یک کوبلن که کلمه الله اکبر روی آن منجوق دوزی شده بود. چیز دیگری نبود. بابا در یکی از سفرهایش به مشهد آن را برای علی خریده بود. در همان کلبه کوچک بود که سنوبر مادر حسن در یک روز سرد زمستانی در سال 1964 او را به دنیا آورد. مادر من موقع متولد شدنم بر اثر خونریزی شدید از دست رفت. حسن هم هنوز یک هفته از تولدش نگذشته بود که مادرش را از دست داد. و آن هم به صورتی که بیشتر افغانی ها آن را تلختر از مرگ می دانند. مادرش با یک دست آوازخوان و رقاصه دورگرد فرار کرد. حسن هیچ وقت از مادرش حرف نمی زد. انگار نه انگار که مادری داشته. همیشه از خودم می پرسیدم که آیا حسن در مورد مادرش فکر و خیال می کند. این که او چه شکلی است؟ کجاست؟ و از خودم می پرسیدم آیا دلش می خواهد او را ببیند؟ اصلا دلش برای مادرش پر می زند، آنجوری که من دلم برای مادرم که هرگز ندیدمش پر می زند. یک روز داشتیم برای تماشای یک فیلم جدید ایرانی از خانه مان می رفتیم به سینما زینب که از توی سربازخانه بغل مدرسه راهنمایی استقلال میان بر زدیم. بابا آن راه را برای ما قدغن کرده بود. اما آن موقع او و رحیم خان در پاکستان بودند. از روی حصار پادگان پریدیم. از روی نهر کوچکی جست زدیم و یواشکی وارد زمین خاکی وسیعی شدیم که پر بود از تانک‌های کهنه و اسقاطی گرد و خاک گرفته. چند تا سرباز زیر سایه یکی از تانک‌ها در هم میلولیدند و سیگار می‌کشیدند و ورق‌بازی می‌کردند. تا چشم یکیشان افتاد به ما، با آرنج زد به بغل دستیش و حسن را صدا زد. گفت: آهای تو، من می‌شناسمت. قبلاً او را ندیده بودیم. مردی بود خپل با کله تراشیده و تحریش سیاه. آنطور که به ما نیشخند می‌زد و چشم چرانی می کرد ترسیدم. یواشکی به حسن گفتم بیا برویم. سربازه داد زد: هی تو هزاره ای، وقتی باهات حرف می زنم به من نگاه کن. سیگارش را داد به بغل دستیش و با انگشت شست و سبابه یک دستش حلقه درست کرد. انگشت میانی آن یکی دستش را توی آن فرو کرد. فرو کرد و درآورد. فرو کرد و درآورد. مادرت را می شناختم. می دانستی؟ خوب هم می شناختمش. کنار آن نهر از پشت گرفتمش. سربازها زدند زیر خنده. یکیشان شیشکی بست. به حسن گفتم بیا برویم، برویم. همان سرباز که با بقیه دست می داد و نیشخند می زد، داشت می گفت عجب چیز باحالی بود. بعدن توی تاریکی سینما، بعد از شروع شدن فیلم، صدای هق هق حسن را از صندلی بغلی شنیدم. اشک روی گونه‌اش سرازیر می شد. دست دراز کردم و به خودم چسباندمش. سرش را گذاشت روی شانم. در گوشش گفتم تو را با یکی دیگر اشتباه گرفته بود. اشتباه گرفته بود. شنیده بودم که هیچ کس از فرار صنوبر چندان تعجب نکرده بود. وقتی که علی، حافظ قرآن، با صنوبر که 19 سال از خودش کوچکتر بود و زنی خوشگل اما آشکارا هرزه بود و زندگیش را با خوشگذرانی و بی‌آبرویی می‌گذراند ازدواج کرد، مردم ابرو بالا انداختند. او هم مثل علی شیعه بود و هزاره‌ای. در ضمن دختر بزرگ عمویش بود و بنابراین دست تقدیر او را برای همسری علی انتخاب کرده بود. اما غیر از اینها علی و صنوبر هیچ شباهتی به هم نداشتند، به خصوص از نظر ظاهر. شایع بود که صنوبر به خاطر چشم‌های سبز و درخشان و قیافه شیطنت‌بارش مردهای بیشماری را از راه بدر کرده، در حالی که عضلات تحتانی صورت علی فلج مادرزاد بود، طوری که حتی نمی‌توانست لبخند بزند و همین باعث می‌شد قیافش همیشه عبوس باشد. چیز عجیبی بود که کسی قیافه خشک و بیروح علی را خوشحال یا غمگین ببیند، چون فقط چشم‌های بادامی قهوه‌ای او بود که از خوشحالی برق می‌زد یا از غصه پر از اشک می‌شد. می‌گویند چشم دریچه روح است. مصداق بارز این گفته علی بود که احساساتش را فقط از طریق چشم‌هایش بروز می‌داد. شنیده بودم که راه رفتن پر اشوه و اندام پر کرشمه صنوبر دل و دین مردها را برده بود. اما فلج پای راست علی را خشکانده و از ریخت انداخته بود و فقط پوستی زرد و بیمار به استخوانش مانده بود که عضله ضعیفی به نازکی کاغذ داشت. یادم می آید وقتی 8 سالم بود، روزی علی برای خرید نان مرا همراه خود به بازار برد. داشتم زمزمه کنان پشت سرش راه می رفتم و می کوشیدم راه رفتنش را تقلید کنم. می دیدم که موقع راه رفتن پای لاغر مردنیش را به شکل کمان روی زمین می کشید. می دیدم که در هر قدمی که پایش را به زمین می گذارد تمام بدنش به شکل ناجوری به سمت راست کج می شد. این که در هر قدم کله پا نمی شد خودش یک جور معجزه بود. می خواستم از راه رفتنش تقلید کنم که نزدیک بود بیفتم توی جوی و برای همین خنده‌ام گرفت. علی برگشت و دید که دارم ادایش را در می آورم. چیزی نگفت. نه آن موقع، نه هیچ وقت دیگر. فقط به راهش ادامه داد. قیافه علی و راه رفتنش بچه های کوچک محله را می ترساند و اما مشکل اصلی بچه بزرگ ها بودند. توی خیابان دنبالش راه می افتادند و لنگیدنش را مسخره می کردند. بعضی ها صدایش می زدند لولو خورخوره. با خنده داد می زدند آهای لولو، امروز کی را خوردی؟ کی خوردی لولوی دماغ پخ؟ به خاطر قیافه هزاره‌ای مغولی حسن و علی دماغ پخ صدایش می کردند. تا چند سال فقط همین را از هزاره‌ای ها می دانستم که از تخم و ترکه مغول‌ها و کمی شبیه چینی ها هستند. توی کتاب‌های درسی صحبت چندانی در موردشان نشده و خیلی گذرا به اصل و نسبشان اشاره شده بود. در همان ایام یک روز توی اتاق مطالعه بابا داشتم وسایلش را زیر و رو می کردم که یکی از کتاب‌های قدیمی و تاریخی مادرم را پیدا کردم. نویسندهش یک ایرانی بود به نام خرمی. گرد و خاک آن را فوت کردم و از این که دیدم یک فصل کامل به تاریخ هزارجات اختصاص داده شده تعجب کردم. یک فصل کامل در مورد قوم حسن. آنجا خواندم که قوم من پشتونها به هزاره‌ای‌ها ظلم و ستم کردند و آنها را به سطوح آوردند. نوشته بود هزاره‌ای‌ها در قرن 19 هم کوشیدند علیه پشتونها قیام کنند، اما پشتونها با خشونتی غیرقابل توصیف آنها را سرکوب کردند. کتاب می گفت قوم من هزاره‌ای‌ها را قلع و قمع کردند. آنها را از سرزمینشان بیرون راندند. خانه و کاشانشان را به آتش کشیدند و زنهایشان را فروختند. کتاب می گفت دلیل عمده سرکوب هزاره‌ای‌ها به دست پشتون‌ها این بود که آنها سنی بودند، هزاره‌ای‌ها شیعه. آن کتاب کلی مطلب داشت که تا آن موقع نمی دانستم. چیزهایی که معلمم نگفته بود. بابا هم نگفته بود. چیزهایی هم داشت که خودم خوب می دانستم. مثلا اینکه مردم هزاره‌ای‌ها را موشخور، دماغ پخ و خرحمال صدا می کنند. شنیده بودم که بعضی از بچه های محله حسن را با این اسم ها صدا می زنند. هفته بعد کلاس که تمام شد کتاب را به معلمم نشان دادم و به بخش هزاره‌ای ها اشاره ای کردم. به یکی دو صفحه نگاهی سرسری انداخت، زیر لب خندید و کتاب را داد به خودم. کاغذهایش را جمع و جور می کرد. در همان حال گفت شیعه جماعت این کار را خوب بلدند که خودشان را شهید جا بزنند. وقتی هم کلمه شیعه را به زبان آورد دماغش را طوری چین داد که انگار از مرضی چیزی صحبت می کند. سنوبر با این که هم کیش و هم خون علی بود، اما به اتفاق بچه های محل او را ریش خند می کرد. شنیدم که انزجارش را از ریخت و قیافه علی علنان نشان می داد. مدام پوزخند می زد که آخه این هم شد شوهر؟ یک خره خرفت شرف دارد به همچین شوهری. آخر سر بیشتر مردم شک کرده بودند که نکند علی و عمویش پدر سنوبر این وصلت را مصلحت دیدند. می گفتند علی دختر عمویش را گرفته تا آبروی لکه‌دار شده عمویش را بخرد، هرچند که علی در 5 سالگی یتیم شده بود و در دار دنیا نه ارث و میراثی داشت و نه مال و منالی. علی هیچ وقت برای انتقام گرفتن از کسانی که آزارش می دادند دست به کاری نمی زد. به نظر من تا حدودی به این خاطر بود که با آن پای قناس که دنبال خودش می کشید به گرد پایشان هم نمی رسید. اما بیشتر به این خاطر بود که اصلاً گوشش به این حرفها بدهکار نبود. به دلخوشیش به دوای دردش رسیده بود. از همان لحظه‌ای که سنوبر حسن را زاییده بود. آن هم بدون دنگ و فنگ. نه متخصص زنانی، نه دکتر بیهوشی، نه دم و دستگاهی. فقط سنوبر روی یک تشک چرک مرد خشک و خالی دراز کشیده بود و علی و قابلهی کمک حالش بود. کمک چندانی هم لازم نبود، چون حسن حتی موقع به دنیا آمدن هم ذات خودش را نشان داد. او قادر نبود کسی را اذیت کند. چند تا ناله، یکی دوتا فشار و حسن آمد. آمدنش هم با لبخند بود. ظاهراً قابله وراج چیزی را که دیده با خدمتکار همسایه در میان گذاشته، او هم بعداً هر چه شنیده برده گذاشته کف دست بقیه که گویا سنوبر نیم نگاهی به بچه که توی بغل علی بوده می اندازد، لبشکری را که می بیند خنده بلند و تلخی سر می دهد. می گوید خب، حالا این تو و این هم بچه خلوچل است تا به جای تو هم بخندد. حتی از بغل کردن حسن هم امتناع می کند. پنج روز بعدش هم می گذارد و می رود. بابا همان دایه ای را که به من شیر داده بود برای تر و خوش کردن حسن هم می گیرد.